وبسایت چیستی ها تقدیم می کند. بازنشر سخنرانی دکتر بیژن عبدالکریمی با موضوع شریعتی نیاز جامعه ما، برگزار شده به تاریخ 11 آذر ماه 1398 در جمع بسیج دانشجویی دانشکده اقتصاد و علوم سیاسی دانشگاه شهید بهشتی.
قبل از شروع صحبتان در مورد شریعتی، خواهانم که سلام و درود خود رو بر همه عزیزانی نثار کنم که جان پاکشون رو در جهت حفظ و پاسداری از مرزهای این آب و خاک و حدود و ثغور این سرزمین کهن و مراقبت از کیان این ملت بزرگ تاریخی از دست دادند و به مقام رفیع شهادت نائل شدند، یا همکنون در حال انجام وظیفه برای حفظ مرزهای خاکی، دریایی و هوایی این مردمون هستند. سلام و درود من بر شما بسیجیان عزیزی که در روزگاری که هیچ نیروی نفی در برابر نظام سرکوبگر جهانی وجود نداره و همه نیروهای نفی خود به نیروهای اثبات و توجیهگر وضعیت موجود تبدیل شدند، خواهان مقابله با نظام سلطه جهانی هستند. سلام و درود من بر آن دسته بسیجیانی که لذت سجده خشیت، لذت سجده زدن بر اساس خشیت در برابر پیشگاه خداوندی رو در جانهاشون چشیدند و نور حقیقت خداوندی، یگان نور راستین جهان، آنچنان به جان و روح و وجودشون گرمی و روشنایی بخشیده که آنان رو به تمامی کیش‌های بنده پرستی و قدرت پرستی و شخصیت پرستی و حکومت پرستی و دولت پرستی و روحانیت پرستی کافر ساخت. بسیجیانی که جانها و وجودشون با نام علی ابن ابی طالب، آن امام بزرگ انسان و آن امام همامی که پیوند خورده که نه با شمشیر کفار نامسلمانان و منافقان بلکه با شمشیر خر مقدسان و جاهلان خوارجی و به نام دفاع از اسلام جان به جان آفرین تسلیم کرد. سلام و درود من بر آن دسته از فرزندان بسیجیم که جانها و روانهاشون با روح حسین ابن علی، آن سرور همه آزادگان جهان، آن مظهر آزادی و آزادگی و آن امام ادب، نجابت و معصومیت پر و آکنده شد. سلام و درود من بر همه آن دسته از فرزندان بسیجیم که دین و مذهب و حیاتشان را مثلث سه‌ضلعی خدا، عشق و مردم، به خصوص مردم مستضعف تشکیل داده و تمام زندگی و جوانیشون رو برای دفاع از حقوق مردم و مستضعفان نجیب این دیار نثار کرده و خواهند کرد. بسیجیانی که هیچگاه در برابر مردم و روبروی مردم قرار نخواهند گرفت و بر آنان آتش نخواهند گشود. بسیجیانی که از حوادث اخیر کشور در آبان ماه گذشته بسیار متاثرند و آرزو میکنند که ای کاش چنین نابخردی های از سوی مسئولین کشور هرگز به وقوع نپیوسته بود و امیدوارند که دیگر شاهد چنین حوادث خونباری در کشور نباشند، چون آنان به خوبی آگاهند که بر اساس تعالیم قرآنی و این آیه بزرگ خداوندی که من قتل نفسم به غیر نفسنا و فساد فی الارض فکأنما قتل الناس جمیعا، اگر فقط و فقط و فقط خون یک نفر بیگناه ریخته شده باشد، این خون دامان قدرت سیاسی و امت مسلمان را هرگز رها نخواهد کرد. لذا خواهانم همینجا کشته شدن جمعی از محرومین و مستضعفین و گرسنگان کشور رو که جز اعتراض به گرسنگیشون جرم دیگه ای نداشتن، به همه ملت شریف و نجیب ایران و به همه بسیجیان و پاسداران عزیز و نجیب کشورم تسلیت بگم و از مسئولین میخواهم که بسیار از دستگیر شدگان جوان و بیگناه و بی افق و گرسنه را به دلیل ناتوانی های خودشون در انجام مسئولیت های حکومتیشون متهم اصلی وانمود نکنن و هرچه سریعتر برای بازگشت آرامش به کشور و زدوده شدن فضای قبارآلود و مرگبار یأس نامیدی که سراسر کشور رو فرا گرفته، آن هم در شرایطی که درگیر ناجوان مردانه ترین فشارهای نظام سلطه جهانی علیه این بزرگ ملت بزرگ و نجیب هستیم، آنان رو آزاد کنند. همینجا خواهانم موضع خودم رو بسیار شفاف در قبال مسائل اخیر کشور بیان بکنم. به همان اندازه که در برابر زورگویی های نظام جهانی وظیفه خودم میدونم که تا پای جان در کنار قدرت سیاسی و حاکمیت ملی کشورم باشم، به همان اندازه در قبال مطالبات سرکوب شده و خواسته های به حق مردم خودم رو در کنار اونا و رو در رو خیره در چشمان قدرت سیاسی تا نهایی ترین مرزهای ممکن، یعنی عبور از آزادی خیش و اهدای جانم می دانم. بعد از این مقدمه نسبتاً طولانی خواهانم به بحث اصلی خودم برگردم، شریعتی نیاز جامعه ما. خب این عنوان رو دو جور میشه فهمید، اینکه بر اساس اندیشه‌های شریعتی نیاز امروز جامعه ما چیست. این روش مستلزم اینه که آثار شریعتی رو تشریح کنیم و ایده های بنیادین اندیشه شریعت رو استخراج بکنیم و ببینیم کدام یک از این ایده ها که ایده های کثیری هم هست و کم نیست در چیز حدود 40,000 صفحه مکتوب، ببینیم امروز کدام یک از اون ایده ها، مثلا مفهوم خودآگاهی، مفهوم استحمار، مفهوم تشیع علوی، تشیع صفوی، مفهوم بازگشت به خیش، کدام ها میتواند به مسائل امروز ما پاسخ بده. اما روش دیگه‌ای هم هست و اون این که امروز نیاز جامعه ما چیست، دردهای ما کدام است، و ببینیم آیا شریعتی میتواند به این دردهای ما جواب بده یا نه. لذا من روش دوم رو که فکر میکنم در این ضیق وقت باید خیلی سریع بحثا رو طرح بکنم، از روش دوم استفاده خواهم کرد. لذا بسیار شتابان مهمترین دردها و رنجهایی که امروز جامعه ایرانی باهاش مواجه است رو در میان میگذارم و طرح میکنم که چطور شریعتی میتواند پاسخی به نیازهای روزگار ما باشه. از نظر من امروز مهمترین مسئله جامعه ایرانی دو قطبی شدن جامعه ماست. این یک رویداد تاریخی است. از حدود دو قرن پیش که جامعه ایرانی با تمدن نوین غرب مواجهه پیدا کرد، از زمانی که پرتغالی ها آمدن در سال حوالی 1415، ولی عمدتا بعد از شکست ما در جنگ های ایران و روس، در واقع وجدان اجتماعی مردم ما دو تکه شد و جامعه ما به یک جامعه دو قطبی تبدیل شد. این رو من بارها گفتم. یک قطب راه رو در این دیدن که ما باید راه غرب رو پیش بگیریم و نوگرا شدن و گفتن از فرق سر تا از ناخن پا باید غربی بشیم و جز تسلیم شدن هیچ راه دیگری نداریم و جز همان مسیری که غرب رفته ما راه دیگری در پیش رویمون نداریم، و قطب دیگری که خودشون رو در آینه غرب دیدن و دچار وحشت شدن و به جهان سنتی خودشون و به زیست جهان شبه تاریخی اسطوره‌ای خودشون پناه بردن. از اون روزگار تا به امروز این دو قطبیت در جامعه ما باقی بوده و در تمامی فرازهای مهم تاریخ این دو قطب در برابر به هم ایستادن. نهضت مشروطه شکست خورد و دستاوردهاش رو نتونستیم استفاده کنیم. چرا؟ چون مشروط خواهان در برابر مشروع خواهان قرار گرفتن و این دو نیروی تاریخی ما، این دو قطب اجتماعی ما، نیروهای همدیگر رو خونسا کردن و لذا مشروطه شکست خورد و شیخ فضل الله نوری توسط مشروط خواهان به دار آویخته شد. رضا شاه که اومد به رهبری نوگرایان پرداخت و در واقع سنتگرایان رو نادیده دید. محمد رضا پهلوی هم همین اشتباه رو کرد. او خودش رو فقط رهبر نوگرایان می دید و سنتگرایان رو خس و خاشاک تلقی کرد. این سنت‌گرایان با برنامه‌های توسعه حکومت پهلوی همسو نشدند، چوب لای چرخش گذاشتند و نهایتاً حکومت پهلوی رو سرنگون کردند. و بعد از انقلاب قدرت سیاسی در ایران، جمهوری اسلامی همان خطایی رو تکرار کرد که نظام پهلوی کرد، منتها این بار در جهت دیگری. و نظام سیاسی ایران بعد از انقلاب فقط سنت‌گرایان ما رو رهبری کرد و در واقع زبانی برای ایجاد ارتباط با نوگرایان ما نداشت. جدا امروز جامعه ما در اوج دو قطبیته، قطبی که اخبارش رو از صدا سیما میگیره و قطبی که میگه ننگ ما صدای سیمای ما و اخبارش رو از من و تو وی او ای بی بی سی و جاهای دیگه میگیره، قطبی که در تعطیلات به عتبات عالیات میره، به مکه میره، به حج میره، به زیارت امام حسین میره، و قطبی که در تعطیلات به آنتالیا میره، به جزایر هاوایی میره و به غرب میره. تمام نمادها رو میبینیم در تمامی سطوح اجتماعی، در نحوه پوشش، در نحوه آرایش، در نوع گفتگو، در نوع لیترچر، دیسکورس، ادبیات، در همه مسائل در این کشور این دو قطبی رو ما میبینیم. امروز جامعه ما با خطر بسیار بسیار بزرگی مواجه است. امروز دیگه ایران ایران نیست. امروز این جامعه دو قطبی، ما شبیه گاری هستیم که دو اسب این گاری رو در دو جهت میخوان بکشونن و این گاری تک تک میشه. ما مثل ماشینی هستیم که دو تا موتور داره، یک بخشش میخواد این جامعه رو به یک سمت بکشه و یک بخش در یک سمت دیگری، و دائما در هر انتخابات، در هر مسئله سیاسی، در هر مسئله اجتماعی، این دو نیرو کاملا در برابر هم میستن. ماشین کشور ما هنگ کرده، چون این نیرو همافزایی نمی کنن، بلکه نیروهای همدیگر رو خونسا می کنن، در برابر هم قد علم کردن. امروز مهمترین مسئله این کشور اینه که کشور ما به لحاظ سرمایه اجتماعی صفر شده. فرار مغزها، رفتن جوانان، بی امیدی، عدم همکاری بخش وسیعی از کشور در برنامه‌های توسعه حکومت. امروز مسئله ما بیش از هر چیز کشور شدن کشور، اینکه چطور ایران رو ایران بکنیم. امروز در میان ملت ما روح مشترک و واحدی وجود نداره که همه هم صدا در پاره از اهداف همسو باشه. امروز جهتگیری واحدی در میان ملت ما وجود نداره، مسیر و راه مشترک وجود نداره. امروز مهمترین و ضروریترین امر برای کشور اینه ما چگونه میتوانیم در حفظ وحدت کثرت رو به رسمیت بشناسیم و در عین رسمیت شناختن کثرت وحدت داشته باشیم. این همون گونه که هگل میگفت مهمترین فلسفه سیاسی مدرن وحدت در کثرت و کثرت در وحدته. امروز این به تمامی در کشور ما آشکاره. این مهمترین مسئله ماست، چگونه همه ما ایرانی ها همدل و همصدا و با روحی واحد و مشترک در یک مسیر واحد قدم برداریم، به حقیقت، نه با تبلیغات، نه با صدا و سیما، به حقیقت در قلب مردم روح مشترک وجود داشته باشه، نه اینکه یه عده خودشون رو سخنگوی مردم بدونن بگن بله این حرفا نیست، مردم روح مشترک دارن. نه، نداره. ملت ما امروز روح مشترک نداره. لذا امروز مهمترین و ضرورترین امر اینه ما چگونه میتوانیم میان این دو قطب اجتماعی پلی برقرار بکنیم، چگونه میتوانیم میان این دو قطب اجتماعی پلی برقرار کنیم، چگونه با اون دختری که چادر سرشه، با اون دختری که کاکلش رو میندازه بیرون کاری بکنیم که احساس خواهر بودن باشه، چطور میتونه میان دانشجویان این دانشگاه نوعی وحدت ایجاد بکنیم. متاسفانه اندیشه های جامعه ما هم دو قطبی شده و هر دو قطب هرچه بیشتر به طبل جدایی دارن به سلام میزنن. همین اومدن من امروز در بعضی از سایت ها چقدر حمله به من شد که عبدالکریم خجالت نمیکشه بره برای بچه های بسیج صحبت بکنه. خب این سنت گرایان نوگرایان، نه نوگرایان ما که نسبت به این سنت تاریخی کینه میورزن و غرق جهانبینی و ارزش‌های اصل روشنگری هستن میتوانن زبانی برای وحدت داشته باشن، ولی سنت گرایان و روحانیون ما که در عهد عتیق زندگی میکنن. ما امروز به اندیشه‌ای نیاز داریم که هم با زبان سنت آشنا باشه و هم با زبان جهان مدرن، تا بتواند به ضرورترین مسئله ما یعنی ایجاد پل میان این دو قطب اجتماعی وحدت برقرار بکنه. اندیشه ای از صنف شریعتی، آنچه که شریعتی رو شریعتی میکنه و اون رو تا حدود زیادی، اگر نم به نحو مطلق، تا حدود زیادی یگانه میکنه و امروز میتونه به ضرورترین نیاز جامعه ما جواب بده، اینه که شریعتی هم به خوبی با زبان سنت و فرهنگ این کشور آشنا بود و هم با زبان مدرن و با زبان جهان معاصر آشنا بود. من همینجا خیلی سرراست، خیلی بی پیرایه، بی تعارف سنتگرایان خودمون رو، یعنی حوزه‌های علمیه و قدرت سیاسی در ایران رو، بسیار مشفقانه، به هیچ وجه کینه‌توزانه نیست، به هیچ وجه از موضع اپوزیسیون نیست، کاملا به منزله یک دوست دارم تذکار میدم. روزگار عوض شده، ما امروز با دومین شکاف تمدنیمون مواجه هستیم. اگر از حدود دو قرن پیش ما با موزلی تعارض سنت و عالم مدرن مواجه بودیم و 200 سال دست و پا میزنیم که چگونه عالم سنت رو با عالم مدرن آشنا کنیم، امروز خود عالم مدرن به بخشی از عالم سنت تبدیل شده و عالم مدرن به زیر آب رفته و به تعبیر مارکس هر آنچه که سفت و متسلب بود دود شده و رفته به هوا. ما امروز در دوران مدرنیته متأخر هستیم که با دوران مدرنیته متقدم بسیار متفاوته. به زبان دیگه، ما امروز در جهان پسامدرن هستیم و لذا شکاف تمدنی ما بسیار زیاد شده. یعنی اگه زمانی میکوشیدیم میان فقهمون با جهان مدرن آشتی ایجاد بکنیم و زور میزدیم، امروز خود جهان مدرن دود شده و رفته هوا و با انقلاب سنتی دوم و با تحولاتی که در جهان صورت گرفته، تحولاتی که در حوزه فناوری های اطلاعاتی و ارتباطی صورت گرفته، و همونجور که انقلاب سنتی اول فقط انقلاب در صنعت نبود بلکه جهان رو کن فیکون کرد، امروز تحول دیگری در جهان صورت گرفته. ما وارد دوران جهان پسامدرن شدیم، لذا مقولات ذهنی سنتگرایان ما، مشخصا یعنی حوزه های علمیه و قدرت سیاسی، با زمان امروز سازگاری نداره. این ناهمزمانی، این تأخر تاریخی که مهمترین مسائل ماست. خب از یک طرف، نوگرایان ما میگن همه این سنت رو بریزید دور، نمیشه. اینجا من روشنفکران خودمون رو تذکار بدم، ایران یک سرزمینی با تاریخ 10,000 ساله است و 10,000 سال تاریخ این کشور تاریخ نبوی بوده، تاریخ حکمت معنوی بوده. نمیتوانیم به این صورت ریشه های درخت کهن رو قطع بکنیم و ایران رو چیزی بکنیم مثل سوئیس، مثل فرانسه. این ریشه ها اجازه نمیدن و از یک طرف دیگه با اندیشه های سنتی، با جهان مدرن، با جهان پسامدرن نمیتونیم ارتباط برقرار کنیم. حرف جهان مدرن رو نمیفهمی، فقط باید بگیم مرگ بر اون، مرگ بر اون، نهایتا هم باید وارد جنگ بشیم، چون زبانی برای گفتگو با جهان مدرن نداریم. این زبان رو قدرت سیاسی و روحانیت ما فاقده. اندیشه شریعتی این قدرت رو داره. اندیشه شریعتی یک اندیشه دو زبان است، هم با زبان سنت عمیقا آشناست و هم با زبان معاصر، و می توانیم بر اساس اندیشه های شریعتی و متفکرین مثل او در واقع زبان سنت رو، مقولات سنت رو به عالم مدرن ترجمه بکنیم، امری که روحانیون سنتی ما نمی توانن، امری که قدرت سیاسی در این امر مونده. گفتم جامعه ما دو قطبی شده. چگونه میتوانیم سقفی فراهم بکنیم که این دو قطب رو زیر یک سقف قرار بدیم؟ به نظر من دو تا عنصر مهم داریم دو تا عنصر مهم داریم که می توانیم این ملت رو حول اونها جمع بکنیم، یکی ملیت و یکی مذهب. یکی تکیه بر ملیت، این که همه ما ایرانی هستیم و به این معنا که همه ما ایرانی هستیم، همه ما عضو یک جامعه ایم، یک پیکری. برای این ملیت میتونیم تکیه بکنیم. و یکی که همه ما مسلمان و یگان شیعه کشور شیعه جهان هستیم. من راجع به نسبت ملیت و مذهب صحبت خواهم کرد، اما در مورد نسبت ملیت و مذهب در جامعه ما از حدود 100 سال پیش تا به امروز موضع‌گیری های متعددی وجود داره. یک جریان، جریان باستانگراییه که امروز هم به نفع سطحی میونه جوانان ما به اصطلاح رواج پیدا کرده. از زمان رضا شاه در واقع این نوع مفهوم سازی شروع شد، خیلی از روشنفکران هم حمایت کردن. اینکه عظمت مال ایران باستان بوده، ما در دوران هخامنشی همه چی داشتیم، در دوران ساسانی همه چی داشتیم، در دوران پیش از اسلام. و این عرب‌های وحشی و اسلام که دین خشونت و شمشیر بود، همه چیز رو از ما گرفتن. این یک روی کرده. روی کرده دومی که با اسلام سر ستیز نداشت، چهرهای مثل عبدالحسین زرکوب، زرینکوب، چهرهای مثل افشار، ایرج افشار یا عباس اقبال آشتیانی، اینها معتقد بودن که نه، ما با اسلام تعارضی نداریم، اما با عربیت تعارض داریم. و این نظام خلافت عربی بود که ارزش‌های ما ایرانیان رو از بین برد و اینها بر روی ارزش‌های ایران باستان تکیه کردند. نگاه دیگه، نگاه تلفیقی مطهری بود در کتاب خدمات متقابل اسلام و ایران، اینکه اسلام به ایرانیت خدمت‌هایی کرده و ایرانیت به اسلام خدمت‌هایی کرده و اینها در واقع در کنار هم بودن. اما شریعتی در واقع نظری در باب ایرانیت و جایگاه اسلام در ایران و میراث شیعی در سپهر ایرانی داره، به نظر من یک شاهکار. من عبدالکریمی باورم بر اینه که در میان معاصران هیچ کس همچون شریعتی نمیتواند روح تاریخی ما ایرانی ها رو به ما نشون بده. و به نظر من امروز در میان جامعه ما یکی اسلامگرایان افراطی که وجه ملی رو نادیده میگیرن و یکی ناسیونالیست های افراطی که وجه دینی ملت رو نادیده میگیرن، هر دو اجازه نمیدن این کشور کشور شد و دائما با طرح ایرانگرایی ضد اسلامی و با اسلامگرایی غیر ملی و مذهبی که در مقابل ملیت قرار میده، در واقع آب به آسیاب دشمن میدن و در جهت نابودی ملت دارن گام برمیدارن و اجازه نمیدن این ملت شه، این کشور کشور شه. اما شریعتی با تحلیلی که در واقع ارائه میده، شریعتی به ما نشون میده که چطور در دوران ایران ساسانی جامعه ایران اسیر ظلم بود، اسیر فقر عمومی بود و چطور ظلم و ستم و امتیازات طبقاتی اون دوره رو تشکیل شده بود. و اسلام در واقع دین شمشیر نبود، اسلام گمشده معنوی بزرگ و فکر نجات بخش ایرانی بود. اینکه باستانگرایانی میگن ایرانی ها از ترس شمشیر عرب در واقع به اسلام روی آوردن، در واقع از ایران یک ملت بسیار نحیف و ضعیف و ترسو و بزدل داره میسازه. بعد نظر شریعتی انتخاب اسلام از طرف ایرانی ها نشانگر بزرگیه، در واقع نشانه بزرگی این ملت بود، انتخاب بزرگ این ملت بود. اسلامی که پیام بسیار روشنی داشت، محمد پیامش این بود هیچ کس رو نباید پرستید زیرا پرستش ویژه انحصاری خداست، هیچ کس از هیچ کس نباید بترسه زیرا سرنوشت هر کس در دستان خداست، هیچ کس بر هیچ کسی و هیچ گروهی بر هیچ گروهی، هیچ روحانیتی بر افراد دیگر جامعه، هیچ طبقه بر دیگر طبقات ترجیح و برتری نداره زیرا همه فرزندان یک پدر و یک مادریم. بنابراین بشریت تنها با همدیگه برابرن و هیچ به همه بشریت برادرن و هیچ انسانی نباید در برابر انسان دیگری سر تعظیم فرود بیاره، چرا که تعظیم و سجده فقط و فقط در برابر خداست. اسلام محمد دعوتش این بود هیچ قدرتی به نام قدرت سیاسی، قدرت معنوی، قدرت اقتصادی نباید بر مردم مسلط شه. چرا؟ همه قدرت ها و حکومت ها در همه اشکالش منحصر به خداونده. این تعالیم بزرگ بود که ایرانی اسیر نظام کاستی و اشرافی و طبقاتی در واقع ساسانی رو به خودش جذب کرد. اونهایی که به نام ایران پرستی تاریخ اسلام رو نادیده میگیرن و اون رو کوچیک میکنن و در مقابل میخوان ایران باستان رو بزرگ بکنن، خیلی اشتباه میکنن، زیرا نژاد ایرانی رو در موقعیتی که زیباترین و عالیترین روح خودش رو در همه ابعاد نشون داد نادیده میگیرن و حقیرش میکنن و میگن ایرانی جماعت صرفا به خاطر جزیه و مال ترس، به خاطر اینکه مالیات نده مسلمان شد. و سوی یه تحلیلی که شریعتی در نسبت میان روح ایرانی و تشیع میکنه، این بحثا رو به عنوان یک شیعه نمیکنم، به عنوان یک مسلمان نمیکنم، کاملا دارم پدیدارشناسی تاریخی میکنم، دارم در مقام یک پژوهشگر تاریخ کشورمون رو و عظمت های ملت رو میخوام جلوی چشم بیارم. و شریعتی به ما نشون میده که تشیع اسماعیلیه و جنبش های شیعی جنگ توده مردمی بودن که به اسلام روی آوردن اما اسیر اشرافیت عرب شدن، پشوانه نهضت هایی بودن که میخواستن بر علیه خلافت حکومت کنن، اما این کسان مثل ابو مسلم، مثل بابک خرمدین، اینا همه که به قدرت رسیدن در واقع به ملت پشت کردن. و این نهضت شیعه یعنی در واقع جنبش های توده ای بود که ادامه داشت، چرا که میخواست از نظام اشرافی در واقع نجات پیدا بکنه. حرفم اینه، خیلی حرف رو به اصطلاح طولانیش نکنم. من فکر میکنم تبیینی که شریعتی از نسبت میان ملیت و مذهب ارائه میده، امروز میتواند به بالا بردن سرمایه اجتماعی و به کشور شدن این کشور کمک بکنه. شریعتی در میانه دو گروه دشمن داره. شریعتی در میانه دو گروه نسبت به او کینه پراکنی میکنن. یک، نوگرایان. از اینکه شریعتی به سنت تاریخی توجه داره و خواهان تفسیر معنوی از جهانه، سنتگران باش مخالفن. چرا که نوگرایان ما عمدتاً در فضای قرن 18-19 زندگی میکنن و شیفته ارزش ها و جهانبینی عصر مدرن هستن و از موضع روشنفکری قرن 18-19 با هر گونه تفسیر معنوی از جهان مخالفن. و سوی دیگه سنتگرایان منحدی که در غار کهف خودشون خزیدن و با مقولاتی که در واقع مال دورانهای دیگر در واقع میخوان با جهان کنونی در واقع به سر ببرن، همونایی که هنوز تو حوزه‌های علمی ما بحث میکنن که هنوز خرید و فروش گوه خوش شده حلال است یا نه، اونایی که هنوز دارن بحث میکنن که قنات رو چگونه باید مثلا میان روستاها تقسیم کرد، که خبر از این که الان مدت‌ها با این لوله‌کشی قنات و اینا بسیار تاریخش به سر اومده. فرضاً او شریعتی در واقع خواهان نوعی احیای تفکر دینی بود و این سنتگرایان در حاله خودشون خزیدن و امکان فهم زمان رو ندارن، به همین دلیل نسبت به شریعتی کینه داشتن. در یک کلام به شما بگم، آنچه که شریعتی به منزله دین، مذهب، اسلام و شیعه میفهمه با آنچه رو در جامعه ماست فقط یه مشترک لفظی، درست مثل کلمه شیر و شیر، شیر جنگل و شیر آب، فقط لفظاً مشترکه، به لحاظ محتوا بسیار فاصله داره. آنچه که شریعتی از اسلام و تشیع میفهمی به هیچ وجه یک ایدولوژی سیاسی نبود، یک نحوه بودن انسان بود. من اگر اجازه بدید بهش خواهم رسید اگر وقت بکنم. از ویژگی های شریعتی و از نقطه ضعف های بزرگ سنت گرایی در جامعه ما، یعنی روحانیت و قدرت سیاسی، زیست جهان مدرن رو باید به رسمیت بشناسیم. زیست جهان مدرن یک عارضه نیست، یک اتفاق سطحی نیست، فصلی از تاریخ بشر با ظهور مدرنیته به پایان رسید و فصل دیگری آغاز شد و عدم به رسمیت شناختن دنیای مدرن و با سلاح و با خشونت و با برخورد پلیسی و امنیتی با دوران مدرن مواجه شدن نشانگر عدم فهم متافیزیکی، عدم فهم حکمی، فلسفی و عمیق مسئله است. به همین دلیل ما در جهان کنونی مشکل داریم، به همین دلیل با شهروند جهان کنونی که خودش رو در اشل جهانی و به عنوان شهروند جهانی میخواد بفهمه مشکل داریم و راه حلش در واقع مواجهه پلیسی امنیتی سرکوب نیست. باید بفهمیم که سوبژه دوران مدرن و پسا مدرن با سوبژه جامعه سنتی تفاوت داره و با منطق سنتی نمیتوان با سوبژه مدرن و پسا مدرن مواجه داشت. تفاوت عظیم شریعتی با سنتگرایان ما در اینه که شریعتی عالم مدرن رو به رسمیت میشناسه. وقتی میگم به رسمیت میشناسه، نه این که تن به نظام سلطه میده، این انحراف بزرگی، این نفهمیدن بحثه. اصلا بحث هر که نظام سلطه رو بپذیریم و مقابله با نظام سلطه به این معنا نیست که جهان مدرن رو به رسمیت نشناسیم. مگه میشه تکنولوژی رو به رسمیت نشناخت؟ کی میتونه در این جهان کنونی بدون تکنولوژی اصلا تصور نمیشه کرد؟ جهان بدون ارتباطات کنونی اصلا قابل تصور نیست. جهان بدون تلویزیون قابل تصور نیست. جهان بدون فوتبال امکان پذیر نیست که بتونی تصور کنی. جهان بدون حزب بی‌معنیه. جهان مدرن بدون ژورنالیست غیر ممکنه. ممکنه با زور بتونی یک دهه، دو دهه، سه دهه، چهار دهه، پنج دهه، یک قرن حفظش بکنی، میپاچه، ضرورتاً به لحاظ تاریخی میپاچه. به قول هگل، بدا به حال اندیشه هایی که تاریخ از اونها حمایت نمیکنه. و حرف من اینه عزیزان من، سروران من، حاکمیت سیاسی که به هیچ وجه حاضر نیستم در این شرایط تاریخی به تو آسیب بزنه، اما خودت داری به خودت آسیب میزنی. باید جهان مدرن رو به رسمیت بشناسی و اگر میخوای با این جهان و نظام سلطش مقابله کنی، باید با زبان این جهان باشه. فقط با زبان مرگ بر مرگ بر نمیتوان با این جهان ارتباط برقرار کرد. شریعتی اجتناب ناپذیری عالم مدرن رو درک کرده بود، لذا میفهمید که دیگه نمیتوان با همان زبان شیخ کلینی و نمیدونم شیخ مفید و عاشق مرتضی انصاری از دین در روزگار کنونی دفاع کرد. زبان دیگری باید. مدرنیته و جهان پسامدرن عاشق خاله نیست. ولونتاریستیک و اراده گرایانه نمیشه با این جهان برخورد کرد. شریعتی به خوبی فهمید که مدرنیته و جهان پسامدرن یک رویدادگی عظیم تاریخی از آن خود کننده است. همه جهان رو کن فیکون کرده. من میگم جهان رو بفهمیم، نمیگم به جهان تن بدیم. نگید عبدالکریم اومده نئولیبرال استفا کنه، حرفا سطحی و کوچه بازاریه. باید مقولات متافیزیکی جهان کنونی رو بفهمیم. متافیزیک جهان کنونی با جهان گذشته بسیار بسیار متفاوته. اکثر سنتگرایان ما درک فقهی از جهان مدرن دارن یا نهایتا درک سیاسی از جهان مدرن دارن و فاقد درک فلسفی و حکمی و جامعه شناختی از عالم جدید هستن. سنتگرایان ما نفهمیدن که عالمیت تاریخی عالم دگرگون شده. جهان کنونی صرفا جهانی نیست که به جای اسب و شتر و گاو حالت هواپیما و کشتی و نمیدونم قطار و مترو استفاده میکنی. عالمیت تاریخی دگرگون شده. زن دوره جدید با زن هزار سال پیش متفاوته. روابط زن و مرد در جهان کنونی نمیتونه مثل جهان گذشته باشه. رابطه من با فرزندم نمیتونه مثل رابطه پدر بزرگم با بچه‌هاش باشه. جهان این توطئه نیست، این لجبازی نیست، این یک مسئله سیاسی نیست، یک امر اونتولوژیکه. اینترنت که اومد تو جهان، بچه من دیگه یک حالات دیگه ای داره. نه اینکه او پدر سوختگی میکنه، بی ادبی میکنه، نه، او یک تحول آنتروپولوژیک پیدا کرده، یک تحول اگزیستانشال پیدا کرده. اینها چیزیست که اینها امریست که روحانیت سنتی ما، نمیگم همه روحانیون، روحانیونی هستن که تو دانشگاه درس بخونن، دانشگاه مفید، دانشگاه ادیان و مذاهب. من مرادم روحانیت سنتیه، من مرادم روحانیت سنتیه. باید متوجه باشن که مرجعیتشون دیگه به پایان رسیده، دیگه اون نقشی رو که در گذشته داشتن نمیتونن این دوره داشته باشن، چون روزگار دگرگون شده. درست همون گونه که امروز خانواده گسترده بی‌معناست، امروز هیچ کس دیگه مثل گذشته خانواده گذشته نداریم، پدر بزرگ و مادر بزرگ و عمه و خاله توی خونه زندگی کنیم و خانواده هسته‌ای شده. حالا امروز خانواده هسته‌ای هم به خطر افتاده، ازدواج سفید و نمیدونم تکفرونی و اینا تو جامعه رواج پیدا کرده و نهاد خانواده داره تضعیف میشه. نمیگن خوبه، دارن توصیف میکنن. امروز کلیسا و نهاد دینی مثل گذشته دیگه در واقع جایگاه نداره. امروز دیگه مثل گذشته مردم نمیگن در خونه مراجع صف ببندن خمس و زکاتشون رو بدن، نمیگن نیستن، اما دیگه مثل گذشته نیست و رو به سراشیبیه. ما باید زبان جهان مدرن رو بیاموزیم و مرادم هم نیست که چند واحد درس انگلیسی و اینا بزنیم تو حوزه‌های علمی فکر کنیم داریم جهان مدرن رو یاد میگیریم. باید مؤلفه‌های متافیزیکی جهان کنونی رو بفهمیم. ما امروز یکی از مهمترین مسائل کشور ما مسئله معاصریته. ما معاصر جهان کنونی نیستیم. با مقولاتی صحبت میکنیم که معاصریت یک امر تقویمی نیست بچه ها، معاصریت یک امر کرونولوژیکال نیست. یعنی چنین نیست که هر کی در قرن 21 به دنیا آمد انسان متعلق به قرن 21مه. چنین نیست که هر کس در قرن 20 به دنیا آمد متعلق به قرن 20مه. ما میگیم قرن 20م. آمریکا در قرن 20مه یا بورکینافاسو یا تانزانیا یا افغانستان. زمانهای تاریخی با زمانهای تقویمی بسیار متفاوته. شریعتی، مطهری، بازرگان، سید حسین نصر، فردی، آیت الله جنتی، آیت الله جعفر سبحانی، آقای مصباح، اینا همه هم دورن، اما همه اینا به یک اندازه معاصریت ندارن، به یک اندازه با زمان خودشون ارتباط برقرار نکردن. و حرف من اینه که شریعتی بیش از همه اینها معاصریت داشته و داره و معاصریت مسئله اصلی روزگار ماست، مسئله بنیادین جامعه ماست. و نهادهای سنتی ما و نهادهای مذهبی ما و از جمله قدرت سیاسی ما با زبان معاصر آشنا نیست، نمیتونه. شاه نعمت الله ولی میگفت که شاگردان ما شیخ چند کتاب هم. ما امروز نیازمند بیش از هر دوره دیگری نیازمند شیخ چند کتاب هستیم، شیخی که فقط با یک کتاب تربیت نشده باشه. امروز روشنفکران ما در بهترین حالتش با زبان جهان مدرن آشنان و سنتگرایان ما در بهترین و خوشبینانه ترین حالتش که من تو پرانتز میذارم شک دارم با زبان سنت آشنان. اما امروز ما نیازمند کسی هستیم که هم با زبان سنت آشنا باشه و هم با جهان مدرن. این رو ما در میان سنتگرایانمون و در میان روشنفکرامون نمیبینیم یا خیلی کم میبینیم. به یک طرف غلطیدن. شریعتی رو خط بسیار بسیار باریکی داره حرکت میکنه، هم میخواد خواهان تفسیر معنوی از جهان در روزگاری که عقلانیت جدید یعنی عقلانیت علمی و تکنولوژی غلبه پیدا کرده. شریعتی نه در برابر عقلانیت مدرن وا میده و نه به عالم سنت، به اون عالم شبه تاریخ و اسطوره‌ای پناه میبره، بلکه میکوشه میان عقل مدرن و عالم سنت و میراث تاریخی ما دیالوگ برقرار بکنه. یعنی از چشم‌انداز این شریعتی، یعنی این آنچه که شریعتی رو در تاریخ ما یگانه میکنه، این که شریعتی در موضع سنتی ساده و عقل مدرن رو به پرسش میگیره ولی زبان عقل مدرن رو میفهمه، نه اینکه تکفیرش کنه، باهاش دیالوگ میکنه، با همون زبان مورد پرسشش میگیره و از میراث عقل مدرن استفاده میکنه تا جنبه های منحط سنت تاریخی رو به پرسش بگیره. سنتگرایان ما عمدتاً در برابر جهان مدرن دست به واکنش میزنن، اما اما شریعتی در برابر جهان کنونی کنش میکنه، واکنش نیست. طرح تأسیس علوم انسانی اسلامی واکنش، کنش نیست. یک نوع شرق شناسی وارونه است در معنای آگوست کنتیش، در معنای ادوارد سعیدیش. سنتگرایان ما با تکیه بر فقه الاصغر میخوان به جنگ جهان کنونی برن. این فقه الاصغر هیچ درکی از فقه الاکبر جهان کنونی نداره. ما باید فقه الاکبر این جهان کنون رو بفهمیم و در برابر فقه الاکبر جهان کنونی باید فقه الاکبر خودمون رو داشته باشیم. فهم دینی فقه محور رابطه خودش با فقه الاکبر قطع کرده و نمیتواند در برابر با کانت و هگل و مارکس و هایدگر و فرگه و هوسل که نمیشه با فقه برخورد کرد. این اشتباهی که در واقع سنتگرایان ما میکنن، فاقد زبانی هستن که بتوانن با متفکران بزرگ غربی در واقع به گفتگو بپردازن، به نقد بپردازن. دوران مدرن چیه؟ هگل میگه دوران مدرن یعنی آزادی. در دوران مدرن سه تا حادثه بزرگ روی داده، آنچه که زیست جهان دنیای مدرن تشکیل میده. یک، پروتستانتیسم، یعنی آزادی سوبژه از مرجعیت دینی. دو، انقلاب کبیر فرانسه، یعنی آزادی سوبژه از اتوریته های قدرت های سیاسی، قدرت شاهان. سه، عصر روشنگری، یعنی آزادی سوبژه از تقلید از گذشتگان. انسان مدرن چه خودش رو خواسته نخواد، آزادی مهمترین مؤلفه وجودی اوست، به این دلیل که مدرنه. شریعتی مؤلفه رو به رسمیت میشناخت، جامعه سنتی ما و قدرت سیاسی ما باید درک بکنه آزادی مؤلفه انسان مدرنه. اگر اینو به رسمیت نشناسی تو همه برنامه‌هات شکست می‌خوری. می‌خوای جامعه عفیف بسازی شکست می‌خوری. می‌خوای حجاب رو بس بدی بهت دهنکجی میشه. می‌خوای بچه‌های ما رو دیندار بار بیاری تو مدارس، تو دانشگاه انقلاب فرهنگی می‌کنی، نسلی تربیت میشه که شاه هم چه نسلی تربیت نکرد. آنچنان ارزش‌های دینی و ارزش‌های مقدس تاریخی رو توف میکنه تو صورتت. چرا؟ دین رو باید در پرتو آزادی بگی، نه اینکه آزادی دین رو انتخاب کنی. آزادی رو باید به رسمیت بشناسی اگر میخوای موفق شی، وگرنه قصه رو همین قصه ایست که تو همین حوادث باید ببینید. این قصه ادامه خواهد داشت تا زمانی که نگاه متافیزیکی قدرت سیاسی و سنتگرایان ما به جهان کنونی تغییر نکنه. بچه ها، اسلام احیا ناشده اسلام نیست، تشیع احیا ناشده تشیع نیست، سنت احیا ناشده سنت نیست. اسلامی که احیا نشه داعشه، بوکو حرامه، اشربابه. شریعتی به خوبی دریافته بود دینی که احیا نشود یعنی در اصولش، نه در فروعش. در فهم ما از اصول دین اگر تحول صورت نگیره دعوت رو ریویژنیسم نمی کنن. مرادم اینه که بتوانیم اصولمون رو به زبان تفکر نو دوره جدید ترجمه بکنیم. نگید عبدالکرمی از بدعت میخواد دفاع بکنه. شریعتی به خوبی آگاه بود که دیگه با زبان شیخ مفید و امام الحرمین رو نمیدونم حاج مرتضی انصاری، شیخ مرتضی انصاری، نمیشه با این دوره جدید حرف زد. در برابر مارکس باید زبان دیگری داشت، در برابر هگل باید زبان دیگری داشت، در برابر نمیدونم راسل باید زبان دیگری داشت. با زبان فلسفه اسلامی به همون شکل، نمیگم فلسفه اسلامی نخونیم، نمیگم فلسفه اسلامی فاقد ارزش است، به هیچ وجه چنین نمیگم. اتفاقا در گذشته ما، در میراث تاریخی ما ارزش‌های بزرگی وجود داره، ولی با بلغور کردن نه، باید اونها رو به زبان دوره جدید ترجمه کردن این کار متفکرانه است، کار سازمان تبلیغات نیست، کار صدا و سیما نیست، کار هر چاله دهانی نیست، کار متفکرانه است و جامعه ما و جامعه سنتی ما فاقد این دسته از متفکرانه، فاقد این دسته از متفکرانه. شریعتی وقتی میگفت رجوع به میراث تاریخی، میراث تاریخی رو در افق آینده میخواست بفهمه. سنت گرایان ما وقتی میگن میراث تاریخی، میراث تاریخی رو در افق گذشته میخوان بفهمن. امکان نداره ما به مدینه و نبی بتونیم برگردیم، امکان نداره بتونیم صور زندگی پیشینیان رو در روزگار کنونی پیاده کنیم. امروز ما صور زیست خاص جهان مدرن رو میخواییم و دینداری رو باید در جهان کنونی باز تعریف کنیم، نه اینکه هر آنچه که در گذشته بوده، هر آنچه که در فقهمون بوده بلغور بکنیم و تکرار بکنیم. اثرگذار نیست و به ضد خودش تبدیل میشه. اگر فقه ما در یک دورانی فقه رهایی بخش بود، به همون شکل امروز بخواد پیاده کنیم جواب نمیده، چرا که مردم صداشون در اومده. این ناتوانی فکری توه. سنت گرایان ما مثل نوگرایان ما سنت تاریخی ما رو یک بارچه میفهمن. روشنفکران ما اسلام رو در کلیتش یاد میکنن. سنتگرایان ما هم یک مفهوم مبهمی به نام اسلام دفاع میکنن. این شریعتی بود که نشون داد در تاریخ سنت ما، در سنت تاریخی ما، در تاریخ اسلام ما، در تاریخ تشیع ما، تاریخ تشیع و تاریخ اسلام تاریخ واحد و یک دستی نیست. در تاریخ اسلام متعالی ترین، انسانی ترین ارزش ها وجود داره و در کنارش کثیف ترین، منحط ترین، غیر انسانی ترین ارزش ها و رفتارها وجود داره. اسلام علی با اسلام خوارج یکی نیست. همون شبی که پیامبر سرش گذاشت، خالد ابن ولید به نام اسلام به ناموس مردم تجاوز کرد، مگه نکرد؟ به نام اسلام. این که اسلام نیست، این که شریعتی هنجرش رو جر داد بین اسلام محمدی با اسلام اموی تمایز بگذاره، این که شریعتی گفت تشیع علوی با تشیع صفوی یکی نیست، این به این معناست که یک دین میتواند بسیار زشت، بسیار کریه باشه، در کنارش کیه که حسین ابن علی رو ببینه سر تعظیم فرود نیاره؟ این ننگ این کشوره که فردی به نام بهرامپور در جواب گرسنگان بیاد بگه ما اینا رو بعد قطع قطع کنیم. این ننگ این کشوره که هر چاله دهانی به نام اسلام به خودش اجازه میده حرف بزنه. شریعتی به هیچ اعتقاد نداشت که فهم او یگانه فهم صحیح از اسلامه. روحانیون ما، قدرت سیاسی ما فهم این اسلام رو منحصر به خودشون کردن، گویی خودشون هر آنچه میگن ندای الهیه، در تک ندای سیاست. این انحصارگرایی در فهم و اینکه جامعه را فهمای دیگه منحصر بکنیم، در واقع باعث شکاف عظیمی بین مردم با سنت تاریخی و اسلام میشه و شریعتی ناقائل به اکنو در واقع به هیچ وجه انحصار طلبی دینی رو، اینکه فهم دین در گروه یه خاصه کاملا مخالف بود. شریعتی اسلامش برخلاف اسلام کنونی ما اسلام روحانیت محور نبود، یعنی چنان نبود که اسلام رو فقط روحانیون و حوزه های علمیه میفهمن و هر آنچه غیر از اونجا باشه نا اسلام است. اصلا چنین نبود. آنچه که تو کشور ما به نام اسلام میشه که اصلا باید پرسید اسلام چیه؟ چه چیز قوام بخش اسلامه؟ من یقین دارم هیچ فهم مشخصی از اسلام وجود نداره. دائما میگیم اسلام و اسلام و تشیع و مثل نقل و نبات به کار میبریم. جامعه شناسی اسلامی، فلسفه اسلامی، بانکداری اسلامی، حکومت اسلامی، انقلاب اسلامی، کشورهای اسلام، تاریخ کشورهای مسلمان، والله معلوم نیست راجع به چی حرف میزنیم. اما آنچه که سنت گرایان ما به عنوان اسلام میفهمن، اسلام نیست، فرهنگه. وقتی میگیم ما مسلمان ها، کجا ما مسلمان ها؟ ما مسلمان ها یعنی کسانی که در کشور اسلامی به دنیا آمدیم، یعنی ننه بابا مسلمان بودن، اسم اون علی و حسن و زینب و فاطمه و جعفر گذاشتن. این که اسلام نشد، این یک فرهنگه، یک فرهنگه. یعنی میراثی که از گذشته به ما رسیده. اسلام اونجایی است که باید انتخاب کرد. اسلام اونجایی است که نحوه بودن تو تغییر پیدا میکنه. اسلام اینجا نیست، اسلام اونجاست. اسلام حاصل یک نوع ترانسندنس، یک نوع دگرگیسی است. باید چیزی در جانت اتفاق بیفته و این اتفاق در جهان کنونی کمتر میفته. و همین دلیل اصلا رفتارهای ما هیچ نسبت با اسلام و تشیع نداره. دین شریعتی دین باز بود به تعبیر برکسون و دین جامعه ما دین بسته است. این دین میگه من حقم، با هیچ چیز نمیتونه، با هیچ فرهنگی نمیتونه ارتباط برقرار کنه. شریعتی مارکس درس میداد انگار مارکسیست، بودا درس میداد انگار بودایی، برکسون درس میداد انگار برکسونیه. گوشوده بود. یک مثال بزنم، این رو بارها گفتم، علامه طباطبایی اوپانیشادها میخوند و زار زار گریه میکرد. نمیگفت این کتاب بودایی هست، نمیگفت این کتاب هندو هست. دین آنجاییست که گوش جانت تربیت بشه، در وجود تو چیزی به صدا در بیاد، بقیهش ادا اطوار و یه مش فرهنگ با جانت هم نسبتی نداره، یه مش اطواره. حالا حافظ قرآن شو، والا والین رو حالا از حنجرت خوب ادا کن، هیچ ربطی به زیست دینی نداره، هیچ ربطی نداره. نکته آخر، خیلی میشه رو جوشتری تفتر، میخوام که پرحرفی نکنم. دین شریعتی این عدالت پرستی بود. کتاب جهتگیری طبقاتی اسلام رو بخونید. محمد که نیومده بود فقط یه سری احکام فقهی رو ترویج بده. مسئلهش نماز نبود که، مسئلهش قسط بود، مسئلهش برهم زدن روابط بردگی بود. در مقابل آقا دینی رو بیان میکنه برای ما که آقا خمس و زکات رو بده، هرچی بخوای داشته باش. ننگ برای این کشور، ننگ برای این کشور که دانشجوی من وقتی حرف میزنم بوی دهانش من آزار میده، میدونم چون غذا نخورده. جوون 20 ساله ناراحتی معده داره، مگه میشه خوش شده؟ خودتون میگید خط فقر امروز 60 میلیون زیر خط فقره. امروز برای 500 هزار تومان در ماه بعضیا حاضرن آدم بکشن. نداره. چه گدابازی یارانهایی که مثلا 250 تومان بریزی 100 تومان بریزی که تا بتونه زندگی کنه. و طرف تو روزنامه نوشته بود که من یه هفته بود غذا نخورده بودیم، منتظرم یارانم بیاد که برم صبحونه نون بربری بگیرم صبحونه بخورم. و در مقابل در هفته گذشته من آپارتمان 850 متری دیدم که 8 توالت داشت، توالت فرنگی دونه 85 میلیون. در همین تهران آپارتمان متری 90 میلیون، 850 متر آپارتمان متری 90 میلیون، یعنی 80 میلیارد قیمتی آپارتمان. این چه فاصله طبقاتی است و هیچ کس صداش در نمیاد. بعدش هم چون انتخابات نزدیکه، بازی انتخاباتی و رابین هود بازی و بگیر و ببر راه انداختید. اصلا مسئله این نیست، مسئله با ساختارها اصلاح شه. با فرد که نمیشه عدالت اجتماعی رو تحقق داد. و شریعتی کاملا دینی که اون میفهمه دینی نیست که توجیه کرده روابط طبقاتی باشه. و من فکر میکنم به این اعتبارم شریعتی میتونه بسیار مورد توجه واقع شد. از اینکه سرتون در آوردم پوزش بخوام. من در خدمت هستم.
خب تشکر میکنم از سخنان دلسوزانه جناب دکتر عبدالکریمی. خب دوستان سوال کردم، من سوال رو میخوام شما جواب. سلام. فرمودید باید زبان جهان امروز را فهمید و حاکمیت زبان جهان امروز را نمی‌داند. شبیه این سخن را شخصی بسیار تکرار کرد و 6 سال است این مملکت را با این سخن به لب پرتگاه برده است. سوال این است، زبان دنیا چه زبانی است؟ با حاکمیت زبانی که دست در رأس آن آمریکاست چگونه باید سخن گفت؟
ببینید جهان کنونی رو سیاست نمی سازه، جهان کنونی رو فلسفه و فرهنگ کنونی می سازه. و وقتی میگم جهان کنونی، مرادم کانته، مرادم هگله، مرادم مارکسه، مرادم هایدگره، مرادم یاسپرسه، مرادم ژان پل سارتره. اینها قوام بخشان فرهنگ کنونی هستن. چنان یه وقتی میگیم خرد ایرانی، مرادمون نادرشان نیست، مرادمون شاه عباس صفوی نیست، مرادمون مولاناست، مرادمون حافظه، مرادمون ابن سیناست، مرادمون فارابیه، مرادمون ملا صدراست. خلط بحث نکنیم. من راجع به قدرت سیاسی صحبت نکردم، من راجع به نظام جهانی، من راجع به سیاست بود. سیاست فرع تفکره، فرع فلسفه است، فرع متافیزیکه، فرع تفکره. من در حوزه تفکر گفتم، من در حوزه تفکر گفتم. ببینید، قدرت سیاسی ما در یک جا خوب عمل کرده و همه ما به این قدرت سیاسی به این اعتبار مدیون، و اون حوزه امنیت ملیه. یک ضرورت یعنی جنگ، و یک اراده یعنی اراده سیاست، و یه عده افراد جانباز فهمیدن برای اینکه در جهان کنونی بتونیم زنده بمونیم، باید بتوانیم تکنولوژیمون رو، تکنولوژی نظامیمون رو تقویت کنیم. درست عمل کردیم، جواب گرفتیم. امروز امنیت ما محصول پهپاد هاست، محصول موشکایی که ساختیم. اینجا درست عمل کردیم، اینجا درست عمل کردیم که امروز میتونیم زیر این سقف آرامش داشته باشیم. ببینید، در حوزه فرهنگ هم باید درست عمل کنیم، نکردیم. اولا آدمی که باید باشه نبوده، خودت هم این کار نبودی، حرفم گوش نکردی، تو دهنه هم زدی. زبان دنیای مدرن زبان زوره. در روابط بین الملل زور نداشته باشی میخورن. این حرف درستیه، این حرف درستیه. بعد از دوران صفویه برای اولین بار جمهوری اسلامی نخستین حکومتی است که تونسته از مرزهای ما دفاع بکنه. اینو روشنفکران ما باید بفهمن. من از این نظر گفتم در کنار قدرت سیاسی کشورم هستم در برابر نظام جهانی، اما در برابر کانت این حرفایی که تو حوزه علمی هست ربطی نمیتونه به کانت جواب بده، نمیتونه به مارکس جواب بده. اصلا درک از هگل وجود نداره، درک از نمیدونم فرگه وجود نداره، درک از ویتگنشتاین وجود نداره. اینها تو زندگی جوانها میاد، تو زبانشو نمیفهمی چون فریختگیشو نداری. بعد میخوای با زبان سیاست، با زبان امنیتی، یعنی بچهای وزارت اطلاعات میخوای یه جوانی که موضع ویتگنشتاین از دین سوال میکنه میخوای جواب بدی؟ خب مسخره است دیگه، به یک فاجعه ختم میشه.
خب سوال بعد میشه، در آغاز انقلاب اسلامی خیلی از گروه‌های سیاسی نظیر فرقان و سازمان مجاهدین خلق از اندیشه های دکتر شریعتی نشأت گرفته بود. حالا اینکه جناب عالی میفرمایید باید زبان دین را بازسازی کرد، نتایجی از این دست نخواهد داشت.
ببینید، یه چیزی به شما بگم. به نام بودا که یکی از لطیفترین آیین های بشریه، افرادی را گرفتن و به نام آیین بودا تو چشم ها سر بریختن. مارکس بخونید، این بچه 10 سالش بود انشای می‌نویسه، آدم می‌خونه قلبش به لرزه می‌افته. این آدم قلبش برای مارکس اومانیست، اما به نام مارکس و به نام مارکسیسم استالینیسم ظهور پیدا کرد که جنایاتش اصلا تاریخ روسیه رو در واقع سیاه کرده. به نام لیبرالیسم و آزادی جنایات بزرگی در این منور جهان صورت گرفته. به نام اسلام جنایات بسیاری در طول تاریخ صورت گرفته. شکنجه کردن، گفتن تعذیره. به ناموس مردم تجاوز کردن، گفتن کنیز جنگی بوده. به نام اسلام بود دیگه. مگه خالد ابن ولید، مگه خالد ابن ولید همون شبی که پیامبر سرش گذاشت به اصحاب رده حمله نکرد، زن یک رئیس قبیله رو چشش گرفت و طرف رو به کشتن داد که زن طرف رو به خوابون زنی. به نام محمد، به نام اسلام. در تمام طول تاریخ بشر
به نام ارزش‌های متعالی جنایات بسیار زیادی صورت گرفته. اگر چنین باشه، اگر به خاطر استالینیسم بگیم مرگ بر مارکسیسم، اگر به خاطر جنایات آمریکا بگیم مرگ بر تمام ارزش‌های لیبرالی و تمام اندیشه‌های کانت و هگل و آدام اسمیت و غیره و غیره، اگر به نام جنایات که به نام بودا شده بگیم مرگ بر بودیسم، و اگر به نام جنایات که به نام مسیح شد و کلیسا جنایاتی که کرد بگیم مرگ بر مسیح و مسیحیت، شما تمام تاریخ بشر رو نابود کردید. تمام تاریخ بشر. من همیشه تو کلاسام مثال میزنم. امروز هنر در اختیار کیه؟ سرمایه‌دارها. تابلوهای گرون کی میخرن؟ سرمایه‌دارها. هنر با سرمایه‌داری نسبت داره، اما نمیتونه بگید مرگ بر هنر. بدون هنر بشر میمیره. اینکه از اندیشه شریعتی دی سو استفاده کردن یا بد فهمیدن طبیعت بشریه. خود قرآن عامل زلالت روایت نداریم؟ قرآن میخونی و تو رو ذلیل، تو رو دچار زلالت میکنه. هر متنی امکان تفسیرهای متکثر و گوناگون و حتی بی‌نهایت داره. هر متنی امکان تفسیرهای متعدد داره. اکثر گودرزی و یه عده دیگه هم از شریعتی چنین برداشتی کردن، اما چنین برداشتی نیست که با واقع با ببینید تعبیر زیبای قرآنی که حقیقت حوادث تاریخی مثل آب روان نیست که خط خاشاک میرن و آنچه که میماند اصیله، آنچه که میماند اصیله. اسلام اگر دین شمشیر بود نمیمونست، اسلام اگر در تفسیر خالد بن ولید بود نمیمونست. همین که مونده نشون میده که تفسیر خالد بن ولیدی، تفسیر اموی، تفسیر عباسی از اسلام با واقعیت اسلام سازگار نبود. اما نازیسم و هیتلری نموند چون چیزی پشتش نبود. همین که امروز در سال 98 52 سال بعد از مرگ شریعتی بچه های بسیج اومدن اینجا از شریعتی یاد میکنن و شما اومدید نشستید اینجا، نشون میده که تفسیر اکبر گودرزی از به اصطلاح شریعتی درست نبود. گروه فرقان تصمیم گرفت آخونده رو از ملت بگیره. شریعتی میگه ملت رو از آخونده بگیرید. خیلی با هم دیگه فرق میکنن، خیلی با هم دیگه فرق میکنن.
با توجه به نظر شریعتی درباره فلاسفه، آیا در جامعه امروز میتوان با این رویکرد درباره فلسفه و فلاسفه با جامعه امروز روبرو شد؟
یه غلطی کرد، ببخشید. شریعتی تو بچگیش یه حرفی زد. شریعتی خیلی بزرگه، خیلی بزرگه، ولی این آدم بزرگ رو من به خاطر اون یه جملهش نمیبخشم. ببینید شریعتی مخالفتش با فلسفه رو نگاه کنید. شریعتی اخباریگری نبود، مکتب تفکیکی نبود که بگه آقا فلسفه رو بندازید دور. شریعتی حرفش به یک معنا درسته. شریعتی در کتاب سیمای محمد میگه تاریخ بشر رو 3 چهره ساخته. 3 چهره برجسته تاریخ عبارتند از قیصر، حکیم و نبی، پیامبر. پادشاهان چیکار کردن؟ حرمسرا را انداختن، چشم دروردن، کشتن. فیلسوفا چیکار کردن؟ شریعت اشتباه میکنه، میگه فیلسوفا فقط کتاب نوشتن. این تلقی شریعتی از فلسفه به هیچ وجه درست نیست، بسیار کودکانه است. اون دوران بچگی شریعتی هم بوده. شریعتی فلسفه رو تحقیر میکنه تا مقام نبی رو بالا ببره. البته وقتی شما ارسطو رو با مسیح مقایسه میکنید، جان مسیح خیلی گرمه و عقل ارسطو بسیار سرد و فسرده است. بسیار سرد و فسرده است، یعنی به یک اعتبار در مقابل نبی، در مقابل نبی عقل متافیزیکی خیلی سرده و میشه به یک اعتبار با شریعتی همدلی کرد. او برای که در جهانی که نیوتن و انیشتن شأنش بالاتر از ارسطو و افلاطونه و در جهانی که شأن افلاطون و ارسطو بالاتر از شأن محمد و مسیحه، او میخواد از شأن محمد و مسیح دفاع بکنه. نیتش، من با نیتش در واقع موافقم، من با نیت. اما برای که نبی رو بزرگ کرد، شأن حکیم رو بیاری پایین، شأن حکیم به اعتقاد من پایین تر از نبیه. اما اینکه اگر ارسطو نبود چه اتفاقی میافتاد؟ شریعت میگه هیچی، فقط تعداد کتاب از قفسه کتابخانه ها کم میشد. به نظر من کاملا به دلیل نفهمیدن سرشت فلسفه است. فلسفه مجموعی از کتاب ها نیست. فلسفه اون چیزی است که در واقعیت زندگی شما روی داره. وقتی نیچه میگه در غرب خدا مرد یا در جهان خدا مرد، مرگ خدا فقط یک جمله لای کتاب ها نیست. اصلا اینو نیچه نگفت که اتفاق افتاد، بلکه ابتدا در زندگی بشر غربی یک اتفاقی افتاده بود، یعنی خدا از جانها رخ بربسته بود، نیچه اون رو بیان کرد. فلسفه اون چیزی است که در جانهای انسانها روی میده، فلسفه اون چیزی نیست که در ذهنها میگذره. به این نکته بود که شریعتی ندید، این نکته بود که شریعتی ندید.
خب تلا سال براز فقط
دقیقه چند بوده وقت ما آخر سال براز نشستیم دیگه، کسی میگه جمع کنید؟ بچه های دیگه میگن جمع کن، بچه های بسیج هم میگن جمع کن. آقا ادامه بده، ولش کن.
از نظر شما آیا جمهوری اسلامی با توجه به شعارهایش که در تضاد با رفتارهایش هست، عدل علوی را به فقه صفوی فروخته است؟
چجوری میشه جواب داد؟ اولا مثلا راجع به جمهوری اسلامی حرف میزنید، راجع به چی دارید حرف میزنید بچه ها؟ یک ذاتی به نام جمهوری اسلامی وجود داره؟ خود جمهوری اسلامی ترکیب شده از بی شمار عوامل، بی شمار نیرو، یک اسنس، یک عقل اون بالا به نام جمهوری اسلامی وجود نداره. ببینید اساسا آخوندهایی که انقلاب رو رهبری کردن آخوند نبودن، یعنی مثلا آقای رفسنجانی، آقای طالقانی، اینا آخوند به مفهوم سنتیش نبودن. آخوندهای سنتی تو انقلاب هم خیلی نقش نداشتن، نه فقط نقش نداشتن بلکه مخالفم بودن. خود من شاهدم، یه بار پیش نماز مسجد گوشم رو پیچید به خاطر اینکه اعلامیه آقای خمینی رو تو مسجد گذاشتم و میگو از زمان کیومرث امروز مملکت شاه بشه، شما میخواین شاه رو بندازید بیرون. اما بعد از انقلاب، در روز هفته بعد از انقلاب، ایشون بالای منبر رفت و جزء انقلابیون شد. این اتفاق بود که وقتی توده ها به صحنه اومدن، وقتی توده های میلیونی به صحنه اومدن، دیگه هیچ کس نمیتونست کنترل کنه اینا رو و روشنفکران چیزی نبودن که بتونن. اولا اکثرا زندان بودن و گروه های سیاسی روشنفکر ما نمیتوانن میلیون ها رو، حتی امروز هم ما روشنفکران نمیتوانن جمعیت میلیونی رو کنترل کنن. همین حوادث اخیرم یه دلیلش این بود که اینا غیر قابل کنترل. اما روحانیت سنتی تشکیلات داشت، در هر مسجد، در هر روستایی پایگاه داشت، تکیه مسجد، شبکه ها، ماه رمضان، عاشورا، ماه صفر. بعد از پیروزی انقلاب، یعنی وقتی نظام سلطنت فروپاشی، روحانیت سنتی وارد صحنه شد. نه اینکه اونها انقلاب کردن. آقای خمینی به روشنفکرها بسیار نزدیکتر بود تا با آخوند سنتی. آقای بهشتی، آقای رفسنجانی، خود آقای خامنه ای، اینا به روشنفکرها نزدیکتر بودن تا آخوند سنتی. بعد از انقلاب آخوندها اومدن، از همون مجلس خبرگان، از همون مجلس مؤسسان، جریان برگشت، خفه کردن جریان سنتی. تا اونجایی که اون افرادی هم که در واقع انقلابی بودن ناچارن با اینا کنار میان، چون قدرت دارن. این قدرت، قدرت سیاسی نیست، این قدرت فرهنگی زیر ساخت هاست. لذا پاسخ به سوال شما بسیار، یه مقدار پاسخ سرراست نیست. ببینید، بذارید یک چیز کلی به شما بگم. با انقلاب ایران چه اتفاقی افتاد؟ نیروهای انقلابی توانستن ساختار سیاسی رو متلاشی بکنن، ما نظام سلطنت رو پاچوندیم. وضعیت امروز ما خیلی اسفناکه بچه ها، اگر بخوام به زبان حقیقت بگیم، نه قدرت سیاسی، نه روحانیت، نه روشنفکرها و نه دانشگاه ها برای حل بحران ما هیچ برنامه مشخصی ندارن جز اینکه رجز سیاسی بخونن، وعده وعید بدن. بزک نمی بهار میاد. 40 ساله ما نظام سیاسی رو در واقع سرنگون کردیم. اما ساختار اجتماعیمون کماکان سر جاش موند. یعنی زمین هر روز گرونتر شد، خونه هر روز گرونتر شد و ارزش پول ملی هر روز ضعیف و ضعیفتر شد و ایرانی به لحاظ اقتصادی در نظام جهانی هر روز ضعیف و ضعیفتر شد. قدرت سیاسی دچار روزمرگیه، هی امروز میخواد فردا کنه، هیچ افق روشنی نداره برای حل مسائل. اپوزیسیون هم همینجوره، روشنفکر هم همینجوره، دانشگاه هم همینجوره، حال به هم زنه، حال به هم زنه. یعنی دانشگاه دچار پوپولیسمه، دانشگاه دچار عوام زدگیه، روشنفکران ما دچار عوام زدگیه، قدرت سیاسی دچار عوام زدگیه، روحانیت دچار عوام زدگیه. ما برای ملت برنامه نداریم و دائما مشغول درگیری های سیاسی هستیم، دائما مشغول درگیری های سیاسی هستیم. باید افراد باشوری، جوانان باشوری از میان شما برخیزه، به جای درگیری های سیاسی فکر یک آلترناتیو ساختاری برای وضعیت اقتصادی کشور باشه. به همین دلیل میگم مسئله مقدار پیچیده‌تره. گیر فقط فقها نیستن، گیر ما دانشگاهی هم هستیم، گیر ما روشنفکران هم هستیم، گیر ما دولت مردان هم هستیم. ببینید تفکر و بشر همواره از دو طرف در خطره. بشر هیچ موقع یک طرف در خطر نیست. این جمله را از من بارها شنیدید. اگر شما ترسو باشید زندگیتون و شخصیتتون رو آسیب میبینه، اما اگر کله خرم باشید، یعنی بیباکیه بی‌معنا داشته باشید و بی‌گدار با آب بزنید، این هم خطرناکه. اگر شما خسیس باشید خسارت به شخصیت شما آسیب می‌زنه، اما اگر دست و دلباز بی‌معنا هم باشید، قدر پولتون رو همجور خرج بکنید، زندگیتون برباد می‌دید. لذا ما نیاز به یک تعادل داریم. تو مباحث فکری همواره اینه که ما یک طرف رو عمده می‌کنیم و یک طرف دیگر را دست میدیم. مثلا آنچنان میگیم برای حفظ دین شعائر مهمن، انقدر رو شعائر تکیه میکنیم معنا را دست میدیم، یا ممکنه انقدر رو معنا دست بگذاریم که شعائر رو از دست بدیم. برای مثال میخوام بگم ما با دو خطر مواجهیم. رلاتیویسم و نسبیت اندیشه یک طرف قضیه است، اما استبداد روحانی و انحصار طلبی حوزه‌های علمی ما و ناهمزبانی و ناهمزمانیشون و ناهمزبانیشون و تأخر تاریخیشون هم درد دیگه است. یعنی هم داعشیگری برای دین خطرناکه، هم لاابالیگری و رلاتیویسم، هر دو. اینه که متفکران بزرگ میکوشن به هر دو خطر توجه بکنن، میکوشن به هر دو خطر توجه بکنن و من فکر میکنم شریعتی به این امر رلاتیویسم در واقع توجه داشت. اون نمیکوشه سنت تاریخی ما رو تابع عقلانیت جدید بکنه. مثلا چنان که بعضیا کردن بگن قرآن کتاب الهی، چون از دلش میشه آپولو 13 در آورد، چون علم جدید تایید میکنه کتاب الهیه. شریعتی نمیکوشه که سنت تاریخی ما رو تابع عقلانیت جدید کنه و نمیکوشه مثل سنتگرایان ما بخواد صورت زندگی سنتی رو به عالم جدید تحمیل کنه، کاری که اینجا میخواد بکنه و شدنی نیست، شکست خورده و از اینم بیشتر مفتضح‌تر خواهد شد اگر در بینشش تغییر و تحول ایجاد نکنه. به هر حال این تذکاری که شما دارید تذکار خوبی است، منتها توجه داشته باشید که معطوف شدن شما به خطر رلاتیویسم ما را از خطرات این ور بام به اصطلاح معطوف نکنه نگاهمون رو.
شما فرمودید شریعت چیزی روی عقل مدرن وا نداده است، اما گاهی اوقات اسلام رو هم کاملا با عقل مدرن میفهمه، مانند تحریفی که از مناسک حج میکنند که کاملا نمادین است.
والا استثناءن کتاب حج شریعتی رو نمیدونم خوندید یا نه، کجای تحلیل شریعتی حج رو مدرن؟ حالا مثال دیگه میتونستید بزنید، اما استثناءن حج شریعتی رو چون تجربه خوندنش رو ندارید. من وقتی کتاب حج شریعتی میخوندم پرت کردم، یعنی واقعا آنچنان روح دینی غلیان پیدا میکنه، خون در رگهای شما جوش میاد،
کجای تبیین شریعتی؟ ای کاش مثلا امت امامتون مثال میذارید که مثلا تحلیل سیاسی میکنه، مثلا با دموکراسی متحد پیوند میده. ای کاش مثلا شیعه حزب تمام رو مثال میذارید که مفهوم حزب رو با تشیع نسبت میده. اما استثنان مثالی که زدید یکم به کاهتون زدید، یعنی برای این مثالی که زدید در واقع مثال خوبی نبود. در کجای حج، تفسیر کتاب حج، شما میبینید که تفسیر مدرن میشه؟ تو این شرایط که شب کتاب نمیخونه، هنوز کتاب حج شریعتی جزء کتاب پرفروش‌ترین‌هاست. یعنی مردم عادی وقتی نمیخونن، هر چی میخوان برن نمیخونن، به هیچ وجه احساس نمیکنن شریعتی داره اونجا مناسک دینی رو تابع عقل مدرن میکنه. شما میخواستی چیز بفرمایید؟
سلام
عرض. مثلا
سوال بنده بود، منظورم کتاب تحلیل منظی حج نبود، جلد اول اسلام شناسی، حالا اونقدر که من یادمه یه قسمتی درباره حج نوشته بود، کلا صفا و مروه و رجل اون سه تا چیز نماد شیطان اینا رو کاملا نمادین می‌فهمید.
خب ببینید، نمادین فهمیدن، نمادین فهمیدن غیر از تابع عقل مدرنه. ببینید، نگاه کنید، اتفاقا یکی از عظمت‌های شریعت اینه. ببینید، تاریخ ادیان و کتب مقدس سرشار از قصه است، سرشار از اسطوره است. مثلا در عهد عتیق داریم که داوود با خدا کشتی میگیره. قرآن ما سرشار از اینکه خداوند انسان رو از لجن آفرید و روح خودش رو در او دمید، اینکه آدم، حوا، هابیل، قابیل، کشتی نوح، اینکه فرعونیان در اقیانوس غرق میشن اما دریا در برابر موسی و یارانش گشوده میشه، اینکه حضرت ادریس به دهان تمساح میره. اینا رو چگونه باید بفهمیم؟ خیلی از توده ها و عوام فکر میکنن اینا واقعیت تاریخیه، یعنی حقیقت داره. حقیقت داره تعبیر قشنگی نیست، واقعیت عینیت داره. در دوران روشنگری گفتن اینا مال دوران جهل و نادانی بشره، یعنی حاصل خرافات، اینا همش خرافه است، بریزید دور. اما با رشد پدیدارشناسی، به خصوص در مورد پدیدارشناسی دین، گفته شد که اسطوره ها تاریخ نیستن، واقعیت نیستن، اینها بیان حقایق وجودی هستند با زبان تمثیل. من این مثال رو زیاد تو کلاس هم زدم. ببینید، گاهی وقتا مثلا فرض کنید من بگم که فلانی برادرم به من نامردی کرد، از پشت من خنجر زد. خیلی خیلی عوامان است که شما فکر کنید که از پشت من خنجر زده شده، به این معنا که مثلا بگه عبدالکریم برگرد ببینم پیرنت رو بزن بالا، پشت تو که جای خنجری نیست، و چرا دروغ میگیم؟ ولی وقتی میگم فلانی نامردی کرد، از پشت من خنجر زد، یک مفهوم معنوی رو، یعنی بدعهدی، اینکه من محبت کردم و او در برابر محبت من نامحبتی کرد، این رو با یک مثال جسمی میگم، خنجر زدن از پشت. ما کتب مقدس رو، از جمله شعائر رو، واقعا که نمیگه داریم سنگ میزنیم اونجا شیطان رو رجم میکنیم، داریم سنگ به شیطان میزنیم. و واقعا اونجا هفت بار دوره مثلا طواف کردن که منظور خود این عدد هفت نیست، نماده دیگه اینها. چنان که وقتی میگیم هابیل یک نماده، چنان که وقتی میگیم انسان، خداوند انسان رو از لجن آفرید، واقعا چنین نبود که لجن گل و لگد بکنن، کاگل هم بریزن شربش آبش اضافه کنن، بعد خداوند بیاد توش روح. از خدا که روح نداره، خدا که فوت نمی کنه. اینها رو اتفاقا یکی از عظمتهای شریعت اینه که به شدت نمادهای دینی رو بازگشایی میکنه، تفسیر میکنه، و ما رو از اون فهم، متاسفانه تو جامعه ما یکی از مشکلات فهم سنتی از دین و حوزه‌های علمی ما اینه که واقعا معلوم نیست که تاریخ چیه تو ذهنی و اسطوره چیه. تاریخ یک چیزه، اسطوره مثل اینکه مثلا میگم مثلا خداوند در روز الست، در روز الست از انسان ما پرسید آیا من خدای شما هستم؟ الست رو برد بکنم قالو بلا. بعد بگیم که روز الست عبارت بود است مثلا سال 500 قبل از میلاد مسیح، روز دوشنبه مثلا 27 نوامبر قبل. اینکه تاریخ نیست، تاریخ حکمیه، یعنی تاریخ اکزیستانسیله، یعنی تاریخ اسطوره‌ایه. ما باید زبان اسطوره ها رو بفهمیم. اتفاقا یکی از ویژگی های عوام زدگی در دین که اسیر به اصطلاح سنت گرایان ما و خیلی از حوزه‌های علمیمون قشرهای سنتی و عوام هست، اینی که با زبان اسطوره آشنا نیستن، اسطوره‌ها رو واقعا مثلا مثل اینکه گفته میشه ما رو هر کتون فرشته‌ای که گناهان ما رو می‌نویسه، واقعا فکر کنیم جای فرشته گوشیش میگه، اینطوری که نیست دیگه، متوجه هستی؟ اینا نمادهای وجودی است، یعنی این جهان نسبت به کنش تو، هر ذره وجودت، هر کنشت، هر نفست یه جایی ثبته، این یه درکی از این جهانه که جهان نسبت به زیست تو بی تفاوت نیست. حالا اینو با یک نمادها، با یک قصه‌هایی بیان می‌کنن. به حال معتقدم که جهتگیری کلی شریعتی درسته، سنت ما رو تابع عقل مدرن نمی‌کنه و صورت مدرن رو، آنچنان که خیلی از روشنفکران دینی پس از انقلاب، مثلا دکتر سروش وقتی میگه که وحی خواب‌های نبیه، در واقع داره صورت مدرن رو به سنت ما تحمیل میکنه.
با فقدان معنا و بحران هویت در زمان پست مدرن و معجزه نهیلیست، بر کدام است میتوان ارزش ها را بگونه ای باز ارزش گذاری کرد که پاسخگوی بحران های بزرگی هست؟
ببینید، اولین نکته اینه که ما حد و حدود بشریمون رو بدونیم، یعنی ما انسانیم. اصلا دوران مدرن و دوران پسا مدرن یعنی سوبژکتیویسم، یعنی اینکه بشر خودش رو همه کار میدونه. اولین چیزی که بفهمی که تو چه کار حسنی که میخوای حافظ ارزش‌ها باشی. مگه حافظ ارزش‌ها بودن یکی امریست که تابع میل و اراده توه که حالا تو تصمیم گرفتی که حافظ تو چه کار حسن؟ توی بشری فکر میکنم خود فهم محدودیت های بشری و اینکه همه چیز تابع میل و اراده ما نیست و همه چیز تابع حدیث آرزومندی ما یا همه چیز حادثه حاصل برنامه ریزی های ما نیست، نقطه شروع خوبی میتونه باشه. به هایدگر میگن که راه نجات بشر رو تو چی میدونی؟ خیلی جواب فکرونه، میگه شما که انتظار ندارید بار این پرسش سنگین رو این پیکر نحیف من به دوش بکشه. یعنی اون معتقده که امید از یک نقطه دیگری است، نه اینکه من اومدم نجات بشر نجات بدم. اتفاقا همین اومانیست به بدترین شکلش تو جامعه ما به نام دین ظهور پیدا کرده. ما میخواهیم جهان رو دگرگون کنیم، ما میخواهیم عدالت رو به جهان ببخشیم، ما میخواهیم نظام اپیستمیک جهان رو تغییر بدیم، ما میخواهیم علوم انسانی را دینی کنیم، ما میخواهیم بنیانهای تمدن نوین اسلامی را بریزیم. یکی ریسی بگه تو چیکار هستن این عالمی؟ مگه این عالم صاحب نداره؟ ما با اومانیسم غربی در افتادیم که همه چیز رو بشر بنیاد کرده، تو که بشر بنیادتر از اون هستی. میگن که به یه کسی گفتن که فلانی ادعای پیغمبری کرده، گفت غلط کرده، من اونو نفرستادم. این قصه ما اومانیسم غربی شد، دقیقا قصه ما اومانیسم غربی شد. اومانیسم غربی رو نقض زدیم که روح تفکر معنوی به میان ما برگرده، اما ادعای خدایی داری میکنیم. یعنی قرار ما شدیم معیار حق و باطل این جهان. من سوالم از مسئولین سیاسی کشور اینه که اگر ما قرار یک نظام علمی داشتیم، یک نظام دینی داشتیم، این حقیقت استعلایی که هممون باید خودمون رو با اون بقیسیم چیه؟ این شده که من اسلامم، من میگم کی فتنه‌گره، من میگم کی آشوبگره، من میگم کی درسته، من میگم کی غلطه، من میگم کی حقیقته، من میگم کی ناحقیقته، و تو رو با چی بسنجم؟ خب تفکر دینی که یک حقیقت ترانسندنتال وجود داره، یک حقیقت استعلایی وجود داره که در پرتوبه اون هم میتونم با تو دیالوگ بکنم، من میتونم تو رو نقد بزنم، اما وقتی تو میشی اسلام، تو میشی حقیقت، دیگه تو رو چجوری کنترل بکنم؟ با تو چگونه دیالوگ بکنم؟
عزیزای
شما
در زمان امروز،
مصطفی
من سلام
و
نمیخوام
شما سلام. همه سلام دارم.
خوب سلامت باشید. عزیزای شما در زمان امروز، راهی که بتواند ما را به پیش برود، باید مدلی تقامت نایف رو قرار دهد و اسلام را با مدلی تطبیق دهد، یا بالعکس اسلام میتواند مبنای اداره جامعه قرار گیرد، باید با ادبیات مدرن و قرائتی جدید بیان شود، سوال این است که کدام باید مبنا قرار گیرد و دیگری بر اساس آن تفسیر شود؟
ببینید سلبیت ایدئولوژیک غلطی است، آیدر اور. من یا باید مدرنیته را مبنا قرار دهم، اسلام را تابع مدرنیته کنم، یا اسلام را مبنا کنم مدرنیته را تابع بکنم. زمان و تاریخ دست ما نیست بچه ها، زمان و تاریخ در واقع تابع ما نیست. حرف اینه که اسلامی که بیگانه از زمان باشد اسلام نیست، دینی که بیگانه از زمان باشد. اما زمان چیه؟ راجب زمان باید بحث بکنیم، راجب زمان باید بحث بکنیم. متفکر روح زمان رو میسازه، متفکر تابع زمان نیست. یادتون باشه ما مسیح رو با قرن اول نمیشناسیم، قرن اول رو با مسیح میشناسیم. حافظ شاعری نیست که در قرن هشتم زندگی میکرد، قرن هشتم قرن نیست که حافظ در اون دوره ظهور پیدا کرده. متفکران روح زمان رو تشکیل میدن، روح متفکران زمان رو قوام میبخشن، نه اینکه از زمان تبعیت بکنن. سیاست این کار رو نمیتونه بکنه، فقه این کار رو نمیتونه بکنه، ژورنالیسم این کار رو نمیتونه بکنه، روشنفکری این کار رو نمیتونه بکنه. این فقط تفکره. اگر قرار نسبت خودمون رو با زمان تعیین بکنیم و دینمون رو، نیاز به تفکر داریم، نیاز به تفکر داریم. این تفکر امروز در میان ما غایبه. نمیدونم چقدر کمک کردم.
به نظر میرسد جناب عالی جدال قلب و اصحاب را به جدال سنت و مدرنیته تقلیل میدهید، در حالی که جدال ما با قلب بر سر دو پارادایم اومانیسم و تئوئیسم است.
خود ما
نمیتدر
پارادایم اومانیست نهایتاً به سنت تبدیل خواهد. خب اولا توی سوال شما با کلمه سنت یکم بازی میکنید، یعنی سنت رو به دو معنی به کار میبرید، سنت در برابر مدرنیته و سنت به عنوان یک روند تاریخی تثبیت شده که خود مدرنیته به سنت تبدیل میشه. و البته درسته، هر دو معنا درسته، منتها تو سوال متوجه باشیم که ترادیژن یا سنت رو داریم به اصطلاح به دو معنا به کار میاره، به این التفات داشته. نکته دیگه که ببینید جدال اسلام با جهان مدرن، جدال اسلام با جهان مدرن فرع با جدال، ببینید با مدرنیته یک عالمیت شکل گرفت که در برابر همه سنن ما قبل تاریخی خودشه. یعنی مدرنیته فقط با اسلام ناسازگار نیست، با خود مسیحیت هم ناسازگاره، با تاویسم هم ناسازگاره، با شینتویسم هم ناسازگاره، با یهودیت هم ناسازگاره، با ادیان خاور دور و با ادیان شرقی یعنی هندی هم. یعنی در واقع دوران مدرن یک طرف و همه سنن تاریخی ما قبل مدرن در واقع در یک جبهه واحدی قرار داره، در یک جبهه واحدی قرار داره. وقتی اسلامم میگید، وقتی اسلامم میگید، اینجا معنای اسلام بیشتر بار سیاسی داره، بیشتر بار سیاسی داره. اتفاقا در این تلقیه، در این تلقیه که یک نوع مواجهه ریداکشنیستی، یک نوع مواجهه تقلیل گرایانه میشه، یعنی مواجهه دو تا زیست جهان به یک نوع نزاع سیاسی تقلیل پیدا میکنه. و همه حرف من بود که این نزاع صرفا نزاع سیاسی نیستش، این نزاع نزاع سیاسی نیست. بعد راجع به تئوسنتریسم و اومانیسم صحبت کردی. خود اینکه تئوسنتریسم چیه، اگر این تئوسنتریسم تئوسنتریسم نوع کلیسایی باشه، تفکر قرون وسطایی اگه باشه، این خودش با یعنی خودش زمینه ساز ظهور اومانیسم و عکس العمل بود و این تئوسنتریسمش نسبتی با مسیح نداشت. یعنی وقتی تفکر مسیح تبدیل شد به مسیحیت و مسیحیت تبدیل به نهاد قدرت شد، وقتی کنستانتین، وقتی کنستانتین در قرن چهارم نیاز به سرباز داشت، اعلام کرد که من صلیب سرخ رو در آسمان دیدم تا بتونه مسیحی ها رو بسیج بکنه و به سمت خودش جلب بکنه، مسیحیت روح خودش رو دست داد و به نهادی در کنار قدرت تبدیل شد و به نام مسیحیت جنایات زیادی رو در طول تاریخ کرد. انگیزاسیون،
محاکمه گالیله، آتش زدن مادر کپلر در جلوی کپلر به جرم جادوگری، شمع آجین کردن مثلا جورج دانو برونو و جنایات زیادی که کلیسا کرد. تفکر توسنتریک بود اما تفکر دینی نبود. تفکر دینی نبود. خود این واژه توسنتریک هم باید توجه داشته باشیم. اما اگر همدلی کنیم، اگر همدلی کنیم که پارادایم اسلام و غرب سازگار نیست، حالا من میام به شما میپرسم، الان شما در جامعه ما الله کراسی میبینید؟ آنچه که در جامعه ما حکومت میکنه الله هست یا پاره از اشخاص بر بخش عمده جامعه هستن؟ آیا ما از اومانیسم خارجیم که گفتم آقا ما که فلانی گفت من پیغمبر رو غلط کرده من نفرستادمش به سیماس دیگه؟ یعنی بشر محوری که بود در جامعه ما هست در واقع شبیه جاهای دیگه است، شکل شمالش فرق میکنه. ما امروز چند تا پیرمرد رو داشتیم همه چیز تصفیه میگیم، بعد میگه ندای پیرمرد، ندای چند تا پیرمرد، ندای خداست. این ندای قدسه، ندای ساحت قدس است. جانهای بشر حقیقتی داره با من سخن میگه. خب چنین نیست دیگه. ما ببینید، من معتقدم اولا امروز ما خودمون بخش از جهان غربی، منازعه سیاسی داریم اما منازعه متافیزیکی نداریم و ما بخش از غرب شدیم. نهیلیست و مرگ خدا در غرب آشکار در ما به شکل پنهانه، در غرب به شکل پنهانه. ببینید مثال میزنم، قصد اهانت ندارم. داعش که میگه الله محمد، شمشیر الله محمد رو برمیداره، داعش نزاع آلترناتیوی برای اومانیسم غربی نیست، در استمرار اومانیسم غربیه. تفسیر ایدئولوژی که از دین هیومانایز کردن، انسانی کردن دینه، یعنی عرفی کردن دین، و اون اتفاقی است که در جامعه ما افتاده. لذا ما با دو نوع نیهیلیسم مواجهیم. نیهیلیسم آشکار، ژان پل سارتر، که میگه خدا نیست و نمیتونه وجود داشته باشه، و یک نیهیلیسم خفی، یعنی منی که نماز میخونم اما با هیچ حقیقت نسبت ندارم، منی که حافظ قرآن هستم جانم با هیچ حقیقتی پیوند، قصد جسارت ندارم دوستانی که قاری قرآن بودن اما جسارت نیست، این واقعیت ها. منی که میتونم مجتهد باشم اما جانم از تفکر دینی غریب و بیگانه باشه، هیچ چیزی نداره.
خب پس من استاد تموم شد؟
تمومه؟
بله. چند سال هم بی رفت بوده موضوع برمان. خیلی تشکر کنم از
سپاسگزارم، حوصله ای که به خرج بدید سپاسگزارم.
بسیزه دانشگاه رسمیات بودی روحی ترتیبی دارم. Oh, it is.